اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که با میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلا عظیمی برای شما تقدیم میشن. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا عظیمی.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان در یک سخنرانی به مناسبت عید قربان گفته است که در پرتو شریعت با جهان تعامل می کند. بر اساس معلومات رادیو تلویزیون ملی افغانستان، روز شنبه نماز عید قربان با امامت ملا هبت الله خونزاده در عیدگاه قندهار اقامه شد و او نیز برای مردم سخنرانی کرد. با گفته این منبع، رهبر طالبان به مردم گفته است که در چهارچوب شریعت با جهان تعامل می کند و هرگز از احکام شریعت فراتر نخواهد رفت. همانند گذشته این بار نیز هیچ عکس یا نوار تصویری از سخنرانی رهبر طالبان پخش نشده است. رهبر طالبان همچنین گفته است که اراده و عزمش اجرای قوانین شرعی در افغانستان است و اجازه هیچ اقدام خلاف شرع را نخواهد داد. این در حالی است که او قبلا گفته بود که حکومت طالبان خواهان روابط خوب و قوی با امریکا و جهان است. کاربران شبکه‌های اجتماعی برای حمایت از آموزش دختران و ترغیب طالبان غرض بازگشایی مکاتب دخترانه کمپاین تازه‌ای را برانداختند. فعالان از طالبان می‌خواهند که به وعده خود وفا کرده و مکاتب متوسطه و ثانوی دختران را بگشایند. در کنار کاربران شبکه‌های اجتماعی، برخی از سیاستمداران نیز در این کارزار برای حقوق زنان و دختران سهم گرفتند. رینا امیری، نماینده ویژه وزارت امور خارجه ایالات متحده برای حقوق زنان و دختران افغان، میگوید زنان افغان با سخت‌ترین محدودیت‌ها در جهان روبرو هستند. خانم امیری در پیام ایدیش از رهبران جهان اسلام و عالمان دین خواست تا در کنار مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران افغان باشند. این در حال است که پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان، شماری از گروه‌های مدافع حقوق زنان و کشورها از جمله ایالات متحده امریکا نسبت به محدودیت‌های وضع شده طالبان بر زنان افغان ابراز نگرانی کرده‌اند. در رابطه با بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه، فقیر الله فایق، رئیس شورای علمای طالبان در ولایت کابل، با تازگی گفته است که دروازه‌های مکاتب به زودی برای دختران باز خواهد شد. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. میلیون ها مسلمان در سرتاسر جهان، به شمول کشورهای مثل افغانستان، لیبیا، مصر، کینیا و یمن، عید قربان یکی از بزرگترین اعیاد و تعطیلات در تقویم اسلامی را دیروز شنبه جشن گرفتند. عید قربان مصادف با مراسم پایانی حج سالانه در عربستان سعودی است و بسیاری از کشورهای آسیایی و شمول اندونزیا، هند و پاکستان امروز یک شنبه عید قربان را تجلیل کردند. در حالی که باران‌های شدید موسمی در پاکستان جریان دارد، مقامات این کشور گفتند که سیلاب‌های شدید ده ها تن را کشته و صدها تن دیگر را بی خانمان ساخته است. با گفته ضیاءالله لنگو، مشاور امور داخلی و حوادث و وزیر ایالتی، 57 نفر به شمول زنان و اطفال بر اثر سیلاب در ایالت بلوچستان جان خود را از دست داده و 800 یا بند آبی به دلیل باران‌های شدید در ایالت بلوچستان تخریب شده است. ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا. رئیس جمهور و صدر اعظم سریلانکا پس از آن موافقت کردند که استفاده هم که معترضان در کولمبو، پایتخت این کشور، با خشم ناشی از بحران شدید اقتصادی که در 7 دهه گذشته بی سابقه بوده است، با اقامتگاه رسمی رئیس جمهور آن کشور هجوم برده و خواستار استعفای وی شدند. رانیل ویکرمسینگا، صدر اعظم سریلانکا، گفت با تشکیل دولت جدید سمت خود را ترک خواهد کرد. و ساعات بعد رئیس پارلمان سریلانکا گفت رئیس جمهور گوتابایا راجاپاکسا روز چهارشنبه از مقامش کنارگیری خواهد کرد. فشار بر هر دو مقام افزایش یافت، زیرا رکود اقتصادی باعث کمبود شدید اقلام ضروری شده و مردم را برای خرید غذا، مواد سوخت و سایر مایحتاج دچار مشکل کرده است. در حالی که ژاپن در مرگ شینزو آبه سوگوار است، مرگ صدر اعظم پیشین این کشور پرسش‌های امنیتی را ایجاد کرده است. یکی از مقامات ارشد پلیس ژاپن روز گذشته از آن به نواقص امنیتی احتمالی نمود که چگونه به قاتل اجازه داده شده بود در گرد همایی این کارزار انتخاباتی که آقای ابی در آن سخنرانی داشت با اسلحه داخل شود. این سوال را ایجاد کرده است که چگونه مهاجم توانسته است تا این حد پشت سر او نزدیک شود. شینزو آبه صدر اعظم پیشین ژاپن بر روز جمعه هنگام سخنرانی در جریان کمپاین انتخاباتیش در غرب کشور هدف گلوله قرار گرفت و به یک شفاخانه محلی انتقال یافت، اما با اثر خونریزی شدید درگذشت. والی یک منطقه در اوکراین گفت علی‌رغم ارزیابی مبنی بر توقف عملیات، نیروهای روسی در حال ایجاد حملات شدیدند. این در حالی است که یک مقام دیگر اوکراینی از مردم مناطق جنوبی تحت اشغال روسیه خواست تا به سرعت و به هر وسیله ممکن قبل از آغاز یک حمله دیگر بر اوکراینی ها تخلیه شوند. گلوله‌باری مرگبار روسیه در شرق و جنوب اوکراین گزارش شده است. سرهی هایدی والی منطقه شرقی لوهانسک گفته است که روسیه بیش از 20 حمله توپخانه و راکت در شبانه روز به این منطقه انجام داده و نیروهایش به سمت مرز با منطقه دونتسک فشار می آورند. در یک انکشاف دیگر، وبسایت ریاست جمهوری اوکراین اعلام کرد که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور روز شنبه تعداد از نمایندگان ارشد کیف در خارج از کشور از جمله سفیر این کشور در آلمان را احضار کرده است. زلنسکی در فرمانی که هیچ دلیل برای این اقدام ارائه نکرده است، از اخراج سفرای اوکراین در آلمان، هند، جمهوری چک، نروژ و مجارستان خبر داد. اداره بین المللی انرژی اتمی روز شنبه اعلام کرد که ایران بهره‌گیری از دستگاه‌های پیشرفته غنی‌سازی یورانیوم را در تأسیسات زیرزمینی فردو تشدید کرده است. این اداره در گزارش محرمانه خود به اعضایش که این خبرگزاری به آن دست یافته است تایید کرده است که ایران با تغذیه گاز هکسافلوراید یورانیوم با غنای 5% به خوشه از 166 سنترفیوژ IR6 توسط به اصطلاح سرگلوله‌های اتمی اصلاح شده در تأسیسات فردو آغاز کرده است. دیپلمات‌های غربی بارها در این مورد ابراز نگرانی کرده‌اند، زیرا این دستگاه‌ها امکان غنی‌سازی با فیصدی بیشتر را بسیار سهل‌تر و سریع‌تر می‌سازد. وزرای خارجه ایالات متحده و سه کشور اروپایی روز جمعه ضمن ابراز نگرانی نسبت به سرعت توسعه برنامه هسته‌ای ایران و تأکید بر تعهد خود به بازگشت متقابل به پیروی کامل از برجام یا توافقنامه هسته‌ای 2015 از جمهوری اسلامی خواستند که مطالبات فرا توافق را کنار بگذارد و سریعاً با توافقی که هم اکنون در دسترس است موافقت کند. و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا طی بیانیه عید قربان را به همه مسلمانان امریکا و جهان از جانب خود و بانوی اول ایالات متحده تبریک گفته، ابراز داشت که عید و ادای مناسک حج در این ایام به یاد ارادت ابراهیم و فرزندش به خداست و فرصتی است برای تجدید ایمان و یادآوری ریشه های مشترک ادیان ابراهیمی در جهان. رئیس جمهوری امریکا در ادامه این متن ابراز نموده است که قربانی کردن در راه خدا و شریک ساختن آن با آنانی که فرصت‌های کمتری دارند، تعهد و همکاری مشترک را در رویارویی با آزمون‌های جهان امروز منعکس می‌سازد. آقای بایدن در ادامه بیاناتش گفت محدودیت‌های کووید 19 هنوز پابرجاست، اما گرد هم آمدن مسلمانان برای ادای حج پس از 2 سال نماد است از پیشرفته که در مبارزه با این بیماری همگیر به دست آمده است. رئیس جمهور آمریکا در اخیر به همه مسلمانان و کسانی که عید قربان را تجلیل می‌کنند یک بار دیگر عید را تبریک گفت و حج را قبول آرزو کرد. پایان مشروع خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. با حلول عید قربان افغان ها در سراسر جهان این روز را تجربه کردند، ولی آریان خبرنگار رادیو تلویزیون آشنا صدای آمریکا در گزارشی از چگونگی تجلیل این روز در سوئد گزارش می دهد.
تجلیل از عید قربان در میان افغان ها در سوئدن شهر مالموست بسیاری از افغانها از چند شهر نزدیک به اینجا آمدند تا نماز عید را با هم ادا کنند و عید را در با همی جشن بگیرند. عید در افغانستان با سرگرمی های ویژه نیز تجلیل می شود. افغان ها که ساکن سویدن هم خواستند تا جشن عید قربان را با رنگ بوی کم سنتی در افغانستان جشن بگیرند.
درد در دل ما آمد البته به خاطر که همون امکانات، همون مسجد، همون فرهنگ و کلتوری که بعد از دید ما تجلیل میکنم در افغانستان جا نیست، ولی باز هم کوشش کردیم، دوستا کوشش کردن هرچی توانستن که همون لذت و همون خوشی که در عید افغانستان است اینجا هم بیارن، ولی باید با افغانستان ما مقایسه نمیشه البته.
اینجا هر که هرچی در توان داشت روی سفره با همه عید در مهاجرت کشید. در این عید افغان ها تلاش کردند تا سفره عیدی را بزرگ پهن کنند تا آن پناهجویان افغان که تازه به سویدن آمدند در این عید احساس تنهایی نکنند. این چیز است که پرویز یوسفزی یک افغان ساکن سویدن میگوید.
عید با هم تجلیل میکنیم به خاطر از اینکه بسیار خوش میشیم که افغانای ما بیه با ما عید تجلیل کنه، عمرای ما چای بخوره، میوه عید بخوره. اینمی آرزوی ماست، چون به خاطر دیگه چیز نمیکنیم، به خاطر خوشی افغانایی که در کمپا تنها میباشن، اون افغانای جمعین چون دورتر از شهر ملمو میباشن، چون اونجا عیدگاه نمیباشه.
امید صدران 17 سال است که در سویدن زندگی می کند. می گوید که سخت دلتنگ تجلیل عید به گونه ای که در افغانستان جشن می گرفتند شده است. از همین رو می کوشند تا با نزدیکانشان در اینجا نیز عید قربان را در باهمی دور از وطن و نزدیکانشان جشن بگیرند.
اینجا خودگی نمی عید ماست. سمیال هر کس عجله داره که زود خلاص شو بره سر کار. ما هم کوشش کردیم بعد از زمین که کرونا آمده بود، مردم از هم جدا شده بود بسیار، یک کوشش کردیم کمی افغانایی که مقیم سویدن است بالخصوص در شهر مالمو و اطرافشان اینها را با هم یک جای کنیم بیاریم. کوشش کردیم، ماشاءالله دیدیم که افغانا زیاد هم اینجا جمع شده بودن و دیگه کوشش ما این بود که برشان چای یا صبحانه جور کنیم که همو مزه وطن یک کم بچشن.
متفاوت از افغانستان و دیگر کشورهای اسلامی، همانند بسیاری از کشورهای اروپایی در سویدن نیست اجازه نیست که مسلمانان قربانی کنند. از همین رو افغانهای ساکن این کشور قربانی نکردند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
دوی چاوله و سرویس ترکیه صدای امریکا آخرین رسانه‌هایی هست که وبسایت‌های آنها توسط مقام‌های ترکیه مسدود شده است. اما همانطور که دوریان جونز از استانبول گزارش می‌دهد، مردم ترکیه در دور زدن چنین محدودیت‌ها مهارت دارند. شرح بیشتر از من سحر عظیمی. برای روزنامه‌نگاران داخل ترکیه، اقدامات اداره تنظیم کننده رسانه‌های این کشور برای مسدود کردن دسترسی به وبسایت‌های سرویس ترکیه صدای آمریکا و دویچه‌واله جای تعجب نیست. علی ارگند مرهان، مدیر مسئول وبسایت خبری سندیکا، از سال 2015 با دستورهای محکمه و تلاش برای مسدودسازی مبارزه کرده است.
این سانسور به ویژه در اینترنت در ترکیه در سال 2010 افزایش یافت. سال 2015 نقطه عطفی بود. دسترسی به سایت اینترنتی ما یعنی syndica.org برای اولین بار همراه با 107 وبسایت دیگر مسدود شد.
پس از اینکه صدای آمریکا و دویچه‌واله از خواست اداره تنظیم کننده رسانه‌های ترکیه مبنی بر رعایت اصول آن برای به دست آوردن مجوز خودداری کردند، این اداره در اواخر ماه جون حکم محکمه را در مورد مسدود ساختن دسترسی به دویچه‌واله و صدای آمریکا عملی کرد. ترکیه برای ممنوعیت سایت‌ها در ردیف چین و ایران قرار دارد، اما حتی زمانی که انقره هزاران وبسایت را مسدود می‌کند، کاربران اینترنت در دور زدن ممنوعیت‌ها مهارت دارند. فصول نبیل، مشاور تکنولوژی، می‌گوید:
از سال 2007 به این سو و در جریان 15 سال گذشته دولت 18 تغییر در قانون اینترنت ایجاد کرده است. همه این 18 تغییر تلاش جدید برای ممنوع ساختن یا بستن سایت ها بود، زیرا تلاش های قبلی ناکام مانده بود. مردم ترکیه یاد گرفتند که چگونه از این ممنوعیت ها در هر یک از این اقدامات ممنوعیت اجتناب ورزند.
دویچه‌واله و صدای آمریکا در ترکیه هنوز هم در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی مانند توییتر و یوتیوب در دسترس است. شبکه‌های خصوصی مجازی یا VPN‌ها یک اتصال خصوصی امن بین کامپیوتر و اینترنت برای دور زدن بلاک‌های دولتی ایجاد می‌کند. اتلیا یسلدا، تحلیلگر در مؤسسه گلوبال Partners میگوید
دولت سعی ورزی تمام وی پی ان ها را منع کند و این ممنوعیت هنوز به طور رسمی اعمال می شود. اما وی پی ان نه تنها برای افرادی که می خواهند به اطلاعات مختلف دسترسی داشته باشند، بلکه برای مشاغل نیز مناسب می باشد. بنابراین ممنوعیت به شدت اجرا نمی شود. ده ها شرکت وی پی ان وجود دارد که می توان به راحتی به آنها دسترسی داشت. من ماهانه $4 می پردازم.
اداره تنظیم کننده رسانه‌های ترکیه میگه در صورت دریافت مجوز دسترسی به صدای آمریکا و دویشاله باز میکردن. اما هر دو شبکه خبری میگویند که این میتواند به دولت ترکیه امکان سانسور را ایجاد کند.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
قرار است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده هفته آینده به شرق میانه سفر کند، منطقه ای که تحت تغییرات سریع جیوپولیتیکی قرار دارد. هنری ریجول خبرنگار صدای امریکا گزارش می‌دهد که رقابت دیرینه بین عربستان سعودی و ایران که شیعه است از مدت‌ها به این سو زمینه ساز روابط پیچیده شده است، اما اکنون هر دو کشور برای حضورشان در میدان‌های بین‌المللی تلاش می‌ورزند. تفصیل بیشتر از روی زمانی.
اولین سفر جو بایدن به شرق میانه به حیث رئیس جمهور ایالات متحده که قرار است هفته آینده آغاز شود، در زمانی صورت می‌گیرد که برای هر دو، عربستان سعودی و ایران، در صحنه جهانی بسیار مهم می‌باشد. محمد ابن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به هدف بازسازی روابط این کشور اخیراً به مصر، ترکیه و اردن سفر کرده است.
عربستان سعودی تا حدی به دلیل قتل جمال خاشقجی توسط جامعه بین المللی به حاشیه رانده شده است، اما همچنان این کشور به خاطر درگیری ها در یمن که بحران انسانی را در پی داشته از نظر افتاده است. بنابراین آنچه سعودی ها در حال حاضر تلاش دارند که انجام دهند این است که خود را دوباره با جامعه بین المللی وفق دهند.
سفر قریب الوقوع جو بایدن بر ریاض نشان دهنده دوستی یا هم صداقت واشنگتن با آن کشور است.
بیشتر دلایل تمایل واشنگتن به دلیل بحران جاری در اوکراین، نفت و گاز، افزایش بی‌سابقه قیمت ها است و عربستان سعودی با عنوان یک تولید کننده مهم می تواند نفوذ گسترده بر بازارهای جهانی داشته باشد.
از سوی هم ایران تلاش دارد تا در مقابل کاهش تحریم های امریکا بر آن کشور به توافق هسته ای سال 2015 تهران برگردد و به این ترتیب یک باری دیگر با گروه بین المللی ادغام شود.
حکومت ایران شدیداً به پول نیاز دارد.
پیشرفت ها در مذاکرات هسته ای در حال متوقف شده است که اشداری ها از برنامه سریع غنی سازی هسته ایران گزارش می شود.
برنامه ایران با شیوه های بسیار سریع به پیش می رود که برای ما نگران کننده است.
تهران و ریاض در ماه اپریل دور پنجم مذاکرات را در بغداد برگزار کردند که هدف آن کاهش تنش ها بین دو کشور و برنامه های بعدی برای گفتگوهای بیشتر بود. جو بایدن قبل از این که بر ریاض برود، ابتدا از اسرائیل و سرزمین های فلسطینی که انتظارات در آنجا اندک است دیدن خواهد کرد. علی جاربا، استاد علوم سیاسی، به این باور است که موضوع فلسطین در صدر آجندای بایدن نخواهد بود.
آیا مسائل اساسی فلسطینی ها در اولویت حکومت بایدن قرار دارد؟ پاسخ نه است. بنابراین هیچ چیز جدیدی از این دیدار دیده نخواهد شد.
از سوی هم اسرائیل در پی ایجاد روابط جدید با همسایگان عرب خود در منطقه است. در همین حال گروه های مدافع حقوق بشر از جو بایدن خواستند تا بر نگرانی های حقوق بشری در جریان دیدارش از عربستان سعودی و اسرائیل تاکید کند. واشنگتن همواره تاکید کرده است که حقوق بشر در مرکز سیاست خارجی این کشور قرار دارد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو.com.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که حمایت چین از جنگ روسیه در اوکراین روابط میان واشنگتن و بیجینگ را پیچیده‌تر می‌سازد. آقای بلینکن که روز شنبه پس از یک دیدار با همتای چینی خود با خبرنگاران در اندونزی صحبت نکرد، ضمن ابراز نگرانی ایالات متحده در مورد موضع‌گیری چین پیرامون تهاجم روسیه گفت بر تاکید بیجینگ مبنی بر بی‌طرف بودن در بحران اوکراین باور ندارد. ولی در دیدار امروز وزیران خارجه ایالات متحده و چین بر اهمیت روابط میان دو کشور تاکید کردند. گزارش را در این مورد از سعید عزالرحمن بشنوید.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز شنبه پس از یک دیدار با وانگ یی همتای چینیش گفت روابط میان هر دو کشور نه تنها برای واشنگتن و بیجینگ بلکه برای جهان با اهمیت بوده و ایالات متحده و چین برای مدیریت مسئولانه این روابط متحد می باشند.
وزیر خارجه چین آقای وانگ و من در مورد این که روابط میان خود را چگونه می نگریم بحث کردیم. من این فرصت را داشتم که مستقیماً چگونگی دیدگاه ما در قبال جمهوری خلق چین را در میان بگذارم.
پس از اکتوبر سال گذشته این نخستین دیدار رو در رو میان وزیران خارجه ایالات متحده و چین بود. این دیدار در حال صورت گرفت که علاوه بر موضوعات مرتبط با هنگ کنگ، تایوان، تعرفه‌های گمرکی و آب‌های جنوب چین، تهاجم روسیه بر اوکراین و مخالفت نکردن چین از این تهاجم نیز بر تنش در روابط میان هر دو طرف افزوده است. انتونی بلینکن میگوید که نگرانی عمیق واشنگتن را در قبال این موضوع با همتای چینی خود شریک ساخته است.
بیش از 4 ماه از این تهاجم بی‌رحمانه می‌گذرد، ولی جمهوری خلق چین هنوز هم در کنار روسیه ایستاده است. پروپاگاند روسیه را در سراسر جهان انعکاس می‌دهد و روسیه را در سازمان‌های بین‌المللی محافظت می‌کند. و باور من چین مسئولیت‌های خود را به عنوان یکی از 5 عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد نادیده می‌گیرد.
دیدار میان وزیران خارجه ایالات متحده و چین به دنبال نشست یک روزه وزیران خارجه 20 اقتصاد بزرگ جهان یا G20 در اندونزیا صورت گرفت. اوکراین در محراق توجه این نشست قرار داشت و آقای بلینکن میگوید که همه کشورهای اشتراک کننده مکررن از روسیه خواستند تا بحیره سیا را جهت صادرات غله اوکراین بازگشایی کند. همچنان انتونی بلینکن بار دیگر بر ادامه کمک های بشری ایالات متحده با مردم اوکراین تاکید کرد.
امروز می توانم اعلام کنم که ایالات متحده به ارزش نزدیک به 368 میلیون دلار کمک اضافی را به شمول غذا، آب آشامیدنی، کمک نقدی و خدمات عاجل صحی فراهم می کند. همچنان از هماهنگی میان سازمان بشری که بیشتر این کارهای حیاتی را در اوکراین انجام می دهند حمایت میکنیم.
دو روز قبل از دیدار میان وزیران خارجه ایالات متحده و چین، مقامات ارشد نظامی هر دو کشور در یک دیدار مجازی بر موضوع تایوان با هم در تقابل قرار گرفتند. به دنبال دیدار میان وزیران خارجه، مقامات آمریکایی گفتند انتظار می رود که رؤسای جمهوری هر دو کشور بار دیگر با هم صحبت کنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
با حلول عید قربان، رهبران حکومت پیشین افغانستان پیام‌هایی را به مردم و رهبران حکومت طالبان فرستادند. در رابطه با اثرگذاری این پیام‌ها، نجیبه خلیل مصاحبه با آقای آصف مبلغ، تحلیلگر مسائل سیاسی انجام داده است که با هم می‌شنویم.
الله هبت الله آخونزاده، رهبر طالبان، در پیام ایدی خود گفت که در پرتو شریعت با جهان تعامل میکنم، اما هیچ اشاره روی موقف زنان و بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم نکرد. با چنین پیام ها طالبان چی دستاورده میتونه داشته باشم؟
فکر میکنم طالبان با نگاه قشری گرایانه ای که داره و با قرائت خاصی که از شریعت داره، متاسفانه وضعیت را بر مردمان افغانستان، مخصوصا بر زنان و بر کسانی که دیگر اندیش هستند در افغانستان، متفاوت با طالبان می اندیشند تنگ کرده. و اینکه بارها و بارها رهبران طالبان بر اجرای شریعت اسلامی با قرائت طالبانی تاکید می کند، سازنده نخواهد بود و تأیید هست بر این که طالبان تمام وقایع افغانستان و دنیا را متاسفانه از چارچوب زاویه دید خودشان میبینند، چارچوبی که در اون مصداق حق و باطل معیار هست و آنچه را که طالبان خودشان به اصطلاح میپسندند را حق و هر آن نگرش را که در مقابل او قرار داشته باشه باطل تلقی میکنند. این نوع نگاه هم طالبان را در برخورد با جامعه جهانی دچار مشکل خواهد کرد و هم در میان طایفه‌های مختلف اجتماعی افغانستان با دچار مشکل خواهند شد و به فکر میکنم که نگاه راهبردی و واقع بینانه به مسائل افغانستان نیست.
آقای اشرف غنی در پیام تبریکی خود گفت که تنها نظامی که پای مردمی داشته باشه پایدار خواهد بود. شما اظهارات آقای غنی را چه قسم تعبیر میکنین؟
خب این گزاره گزاره درستی هست، اما از دوی شخصی این گزاره بیان میشه که متاسفانه در حکومت خودش و پایگاه اجتماعی چندان وجود نداشت و بارها از سوی مخالفین مورد اعتراض قرار گرفتن. تکروی های خود آقای اشرف غنی احمدزی و بسیار از صلاحیت ها در ارگ ریاست جمهوری به ایشان و دو سه نفر معتمد ایشان خلاصه می شد. بنابراین من فکر می کنم که آقای اشرف غنی احمدزی بعد از آن جفایی که در حق ملت افغانستان انجام دادن، این روزها در تلاش هستند که اعاده حیثیت برای خودشان انجام بدن. گزاره درست را به کار بردن، اما این گزاره از سوی آقای اشرف غنی احمدزی مورد قبول مردم افغانستان نیست. وگرنه واقعیت همین هست که هیچ حکومتی ولو جغرافیا را اگر در اختیار داشته باشه، اما مطالبات مردم را اهمیت نگذاره و پایگاه اجتماعی خودش را در درون مردم مستحکم نکنه، دوام نخواهد آورد.
حالا که نزدیک به یک سال از حکومت طالبان مگذره، تا حال هیچ کشور اونا رو به رسمیت نشناخته. طالبان مدعی هستند که تمام شرایط مشروعیت بین المللی را برآورده کردن، اما جامعه جهانی از جمله ایالات متحده از طالبان خواسته که اگر خواهان به رسمیت شناختن هستند، همه احزاب سیاسی افغانستان، زنان و اقلیت‌های مذهبی و قومی را در حکومت سهیم سازند. احتمال اتخاذ چنین اقدام از جانب طالبان چقدر موجود است؟
ببینید، آنچه که مشکل زا هست هم در افغانستان و هم در ارتباط با جامعه بین المللی، چارچوبه به نام چارچوب امارت اسلامی هست، به نام نظام امارت اسلامی هست. مردم افغانستان مشکلشان با همین چارچوب و با همین شکل و فرم نظامی هست که طالبان برای آنها تحمیل کرده و هیچ کسی امروز در یک شور ملی تأیید نکرده اصول و چارچوب های این نظام را که با او امارت اسلامی اطلاق میشه. بنابراین من فکر میکنم اگر طالبان واقع بینانه نسبت به قضایای افغانستان برخورد نکنند و در نظام سازی به یک شور ملی روی نیاورند، رفتارهای پوپولیستی مثل جرگه علما و یا بیعت بخشی از مردم با رهبران طالبان و یا این که ما در یک حکومت اسلامی، حکومت در یک حکومتی که مردمش مسلمان هستند، شریعت را پیاده می کنیم، مشکل از معضلات اجتماعی موجود در افغانستان، از نارضایتی های اجتماعی که در حال عوض گرفتن هست و عدم مشروعیت داخلی و بین المللی نخواهد داشت.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
رک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
در این بخش برنامه می رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. برنامه ما ادامه دارد، شنونده برنامه ما باشید.